موقعیت فرودگاه اورلی فرانسه، فاصله قلبی 2105.93 کیلومتر. وقتی وجود پروویدنس پر از حس انتقام نسبت به هر چیزی شد که از دور یا نزدیک شبیه اونیفرم آبی هواپیمایی پادشاهی مراکش بود و همین حس باعث شد 3 میهماندار خوشخلق و 2 میهماندار بدخلاق و زن نظافتچی را مقصر بداند، در نهایت نتوانست کسی غیر از خودش را سرزنش کند، زیرا ابر خاکستر لعنتی انقدر در آسمان بالا رفته بود که نمیتوانست تا آنجا بپرد و با یک حرکت دست تمیزش کند. ابری از خاکستر. واقعا سیگاری ها تا ابد حال ما را میگرفتند، همانها که با فرستادن دودهایشان به فضا این هیولای سیاه را تولید کرده بودند. آتشفشان دستاویزی بود که تولید کنندگان سیگار از خودشان درآورده بودند. ایسلند خوب بهانه‌ای پیدا کرده بود. چه کسی از این ماجرا شکایت می کرد؟ قطعاً ایسلندی ها نبودند. حتی کسی نمی دانست آنها وجود دارند یا نه. شما خودتان آنها را می شناسید؟ می دانید یک ایسلندی شبیه چیست؟ دانشمندان اثبات کردند احتمال اینکه در طول زندگیمان با مرد برفی برخورد بکنیم بیشتر است تا دیدن یک ایسلندی. اگر پروویدنس غول بود، می توانست با ضربه درست حسابی دخل این زیرسیگاری متحرک را بیاورد. روی پاشنه‌های بلندش می نشست، جاروبرقی غول پیکری بر می داشت و سریع‌تر زمانی که یک شنبه صبح‌ها در حال گوش دادن رادیو بوسانووا آپارتمانش را تمیز می کرد، آسمان را پاک سازی می کرد. اما او غول نبود و جاروبرقیش کوچکتر از چمدان کوچک مسافرتیش بود. از طرفی هرگز به او یاد نداده بودند ابرها را رام کند. حالا چه با جاروبرقی، چه با کمند. در فرانسه به زنها و مخصوصاً به پستچی‌ها رام کردن ابرها را یاد نمی دادند. واقعاً جای تأسف داشت. نه، اولین بار در زندگیش بود که کاری جز انتظار کشیدن از پستچی بر نمی آمد. چیزی که بیش از هر چیز در دنیا از آن متنفر بود. او زن عجولی که در 7 ماهگی راه رفتن را یاد گرفته بود. از آرام گرفتن هم خیلی خوشش نمی آمد. بنابراین تلاشی فرا انسانی از خود نشان داد و رفت در اولین کافتریایی نشست که سر راهش بان برخورد. سعی کرده بود امپتری پلیرش را بیرون بیاورد که در جیب شلوار جینش گذاشته بود. هدفون‌ها را توی گوشش بگذارد و با قطعی از بلک آید پیز با صدای بلند تکان بخورد. اما ترجیح داد چای داغی سفارش دهد. چیزی نمانده بود به شیوه جیمز باند اضافه کند دم کرده نه چای کیسه ای. اما دلش با این کار نبود. بنابراین زیر لب غرغر کرد یه فنجون چای کاملا داغ. حتی بدون اینکه بگوید لطفاً. البته بعد عذرخواهی کرد از اینکه انقدر بی‌ادب بوده. حق نداشت این گونه رفتار کند. به هر حال تقصیر هیچ کس نبود. تقصیر ابر بود. تقصیر زندگی بود. راستش زهرا ممکن بود بمیرد و او داشت چای می‌نوشید. چای تهوع‌آور. چای فرودگاه که برایش پول زیادی پرداخت می شد. به هر حال هر چقدر هم که می توانست بد باشد، حباب آب جوش شاید آرامش می کرد. شاید ترجیح می داد جای آن استخری از قهوه بنوشد. شاید به قهوه کیسه‌ای بیشتری نیاز داشت که در تبلیغ قهوه مارک ژاک وابر پیدا نمی شد تا با یک قیف و یک نفس آن را بنوشد. به هر حال نقش اول و حتی دوم نوشیدنی سیاه مختصر به معنی واقعی کلمه این نبود. چند دقیقه دیگر هم منتظر ماند. در این بازی صبر او به مرحله آخر رسیده و به سطح بعد رفته بود. تلاش فرا انسانی به تلاشی ملکوتی تبدیل شده بود. احتمالاً به زودی مدالی به او داده می شد و او را در شمار قدیسان می آوردند و دوباره به نام صبر مقدس، غسل تعمید می دادند. بله، می شد از تلاش فرا انسانی حرف زد، زیرا او عادت کرده بود همه چیز را به اراده خودش درآورد و هرگز اجازه ندهد حوادث بر او تسلط پیدا کنند. او سر کار توزیع بسته های پستی را مدیریت می کرد. تصمیم می گرفت پستچی های محله از کجا کارشان را شروع کنند و روزشان را کجا خاتمه دهند. او روندش را به دیگران تحمیل می کرد. این تفریح مختصر یک پستچی با 15 سال تجربه بود. او تصمیم می گرفت در روزهای آفتابی از زمانش استفاده کند یا وقتی روحیه نداشت به سرعت برود. اما اخیراً خورشید هر روز در قلبش می درخشید. زیرا روزی که دنبال زهرا می رفت به سرعت نزدیک می شد. کودک به او جان دوباره داده بود در سن 35 سالگی. این اتفاق برایش خیلی غیر منتظره بود. بزرگترین آرزوی زندگیش تا قبل از آن لحظه این بود که در پی بهبود دستورالعمل سس مایونز خانوادگی زیر نگاه مهربان فردریک آنتون سراشپز ستاره دار باشد. نگاهی که شبهای پخش برنامه مستر شف از صفحه تلویزیونش به او می انداخت. آخر زندگی هم تا حدودی شبیه مایونز بود. از چیزهای ساده مثل زرده تخم مرغ و روغن ساخته شده بود و هرگز نمی بایست به تندی با آن رفتار می شد، بلکه تلاشی منظم آن را به لذیذترین مخلوطها تبدیل می کرد. این مسئله به او کمک کرد اعصابش و آن عجله مادرزادی که عذابش می داد آرام شود. بنابراین، بله، پروویدنس پذیرفته بود که با بهبود دستورالعمل مایونزش شاید زندگیش بهبود می‌یافت. حضور زهرا بهبود چشمگیری بود. برای او که فکر می‌کرد باقی زندگیش را تنها خواهد گذراند بدون فرزندی که دستورالعملش را برایش به ارث بگذارد. داستان به پسرها مربوط نمی‌شد، چون کافی بود دست‌هایش را دراز و مردی را انتخاب کند. نه، چیزی عمیق‌تر بود. غریزه مادری، داشتن بخش کوچکی از خودش که همیشه همراهش باشد، بخش کوچکی از خودش که وقتی باید زمین را ترک کند او را جایش بگذارد و او نیز احتمالاً بعدها بخشی از هر دوشان را به جا می گذاشت. خب، بعد از اینکه آخرین بخش از زهدانش را بیرون کشیدند او باید این مسئله را می پذیرفت که هرگز بچه دار نخواهد شد. سرطان در عظیمترین شکل خود انتخاب را به عهده او گذاشته بود. یا از زهدانش می گذشت یا از آرزوی زاییدن. اوقات سختی را گذرانده بود، اما در پایان بر این کثافت پیروز شده بود. سرطانش هر فکری می کرد او امروز مادر بود. تکه کاغذ این مسئله را تایید می کرد. موفق شده بود فراتر از جسمش برود. به تازگی پرنسس مراکشی کوچک و زیبای 7 سالهی به دنیا آورده بود. بیان که بخواهد مرحله شیشه های شیر، گریه ها و بیخوابی ها را بگذراند، مادر شده بود. با چشمهای پر از ستاره های درخشان نفس بلندی کشید. مثل ترانه های زیبای کابرل، حالا می دانست بین او و زهرا هرچه فاصله بیشتر باشد، کمتر می تواند نفس بکشد. انگار خودش هم ابری قورت داده. خاطره دیدارشان لبخندی به لبهایش نشاند. هنگام اقامت در مراکش آپاندیس او را به سرعت در آغوش زهرا انداخته بود. زن فرانسوی بیان که پول زیادی داشته باشد پا می گذارد در بخش زنان مؤسسه پزشکی درجه 2 در حومه شهر. در یک چشم به هم زدن به پشت صحنه پرتاب شده بود. آنجا گردشگران بیشتری، فرانسوی‌های بیشتری با شلوارک و صندل، چیزهای زیبای بیشتری که مناسب عکاسی بودند و اتاق‌های همراه غذای بیشتری دیده می‌شد. دستبند همه چیز حساب شده است او آنجا دیگر به هیچ کارش نمی‌آمد. نوشیدنی دوست داشتنی به دلخواه به آب شیر تغییر یافته بود که به سختی و با محدودیت می‌شد آن را نوشید، زیرا آب معدنی برای همه وجود نداشت. و بعد از آن گرمای خفه کننده حسرت تهویه مطبوع اتاق 4 ستاره اش را می خورد. البته فقط در ساعتهای ابتدایی زیرا در ادامه آسایشش را در چیزی عمیق‌تر و فرامادی‌تر یافت. گفتن این حرف غم‌انگیز است، اما هرگز کشوری را به خوبی نمی‌شناسیم اگر در یکی از بیمارستان‌هایش نمانیم. آنجا پنهان کردن واقعیت مسائل غیر ممکن است. رنگ صورتی که با آن دیوارهای صنعت گردشگری را رنگ می‌کنیم ترک برمی‌دارد و می‌ریزد و سیمان خاکستری و آجرها را فاش می‌کند. زندگی ناگهان او را از آن مکانهای جدا کرد که به انسان توهم ثروتمند بودن می‌دهد. این احساس عجیب وقتی آغاز می‌شود که به باربر هتل انعام می‌دهید. تجملی در دورانی که چمدان‌ها کوچک، سبک و چرخدار هستند. دست کم پروویدنس وقتی اسکناس 20 درهمی مراکش را کف دست مرد گذاشت، احساس کرد ثروتمند است. او روی طلا غلط نمی‌زد، اما همیشه کسی فقیرتر از آدم وجود دارد. آیا نمی‌شد گفت حتی فقیرترین بی‌خانمان اروپایی ثروتمندتر از پسرکی اتیوپیایی بود که هیچ شانسی نداشت ببیند چند سکه توی لیوانش افتاده و تکه نان در شکم خالیش سرازیر شده است؟ آپاندیس ناچیزی پروویدنس را به راهروهای بخش کوچکی از جامعه مراکش پرت کرده بود. جامعه زنان بیمار، زیرا آنجا اختلاط جنسیت‌ها وجود نداشت. هر جنسیتی طبقه خودش را داشت. اما آنچه شاید بیش از هر چیزی زن جوان فرانسوی را تحت تأثیر قرار داده بود این بود که وقتی غافلگیری زنها تمام شد، او را کاملا همچون یکی از خودشان دیده بودند. او پیرزنهایی را دیده بود که همه بخشهای بدنشان را جز قلب و لبخندی که به شما پیشکش می کنند می پوشانند. زنانی که شوهر و کودکی را از دست دادند، زنان 50-60 ساله همچنان زیبا که تصادفی جاده‌ای آنها را تا ابد علیل کرده و یک پا و بخش از صورتشان را از بین برده است. و سپس آن دخترک بسیار زیبا در دنیای ویران که همسن او نبود. آن پرنسس کوچک که تقریبا از وقتی به دنیا آمده بود بیماری هولناکی او را زمینگیر کرده بود در بخشی که به نظر می رسید زندگی در آن فراموش شده است. آنجا او با یک مبل تفاوتی نداشت. آنجا منتظر چه بود؟ خودش همین را نمی دانست. اگر پروویدنس آنجا جاروبرقی ابرها را داشت، شاید می توانست از آن برای تمیز کردن سینه دخترک هم استفاده کند. شاید نایجه فرزند عزیزش را پاک می کرد. احتمالاً آن توده بخارالود را گیر می انداخت و آن را تا ابد در جعبه کفشی زندانی می کرد. به هر حال ابرها در جعبه های کفش بهتر هستند تا در سینه دخترکان. البته دست سرنوشت به خوبی کار خود را کرده بود. آن دو را کنار هم در تخت‌های گذاشته بود که ملافه‌هایشان با هم تماس پیدا می‌کرد. زنی که آرزو داشت مادر شود ولی دیگر نمی‌توانست و دخترکی بدون مامان. می‌توان گفت آنها به دنیا آمده بودند تا با هم کنار بیایند. پروویدنس که نگاهش در لیوان پلاستیکی گم شده بود مشت‌هایش را گره کرد. و حالا امروز زندگی فرزندش را در دست‌های غریبه ها گذاشته بود. تابع یک پرواز، یک هواپیما و یک ابر شده بود. بله، حالا زندگی زهرا به دو ابر بستگی داشت. ابری که درونش را می‌سوزاند و ابری که آسمان را مسدود کرده بود. می‌شد گفت بین ماتحت‌های دو ابر. از طرف دیگر چیزی که داشت اتفاق می افتاد تنها مربوط به بخش ناچیزی از کره زمین، یعنی کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه و شمال اسپانیا بود. بقیه دنیا در آرامش زندگی می کردند و نسبت به مصائب آن توده خاکستر بیگانه بودند. او در بخش بد سیاره زمین به سر می برد. همین. وقتی قطره اشک دیگری در چایش افتاد و موجی دایره‌ای به وجود آورد که لحظه تصویرش را آشفته کرد، زن جوان تصمیم گرفت اوزا را در دست بگیرد و بجنگد. وقتی جنگ در جای نچندان دور از خانه ما به اوج خود می رسد، وظیفه ماست که انتخاب کنیم آیا می خواهیم خودمان را توی آن بیاندازیم یا دوست داریم فقط تماشاگران ساده‌ای باقی بمانیم. و پروویدنس اجداد سوئیسی‌اش را نمی شناخت.